رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را تقدیم میکنیم. دو مقام ارشد اتحادیه اروپایی پس از دیدار با رئیس جمهور ترکیه در انقره از سابقه حقوق بشر در کشور به شدت انتقاد کردند. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه از شما دعوت میکنم با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین که خالد مفتون به توجه میرسانم.
سلام و وقت بخیر. وزارت داخلی افغانستان امروز چهارشنبه گفت که در اثر انفجار ماین تعبیه شده در ولایت ننگرهار دو غیر نظامی جان باخته و 18 تن دیگر زخمی شدند. سید آمد روشن، معاون سخنگوی این وزارت، به خبرنگاران گفت که این ماین در گلدان جاده در شهر جلال آباد جاسازی شده بود که با انفجار آن بیشتر از غیر نظامیان قربانی گرفته است. در میان مجروح شدگان این انفجار سه منصوب پلیس نیز شامل است. در این حال گلزاده سنگر، سخنگوی ریاست صحت عامه این ولایت، به صدای آمریکا گفت که 18 زخمی به شفاخانه های این ولایت منتقل شدند که وضعیت صحی شماره از مجروحین این انفجار وخیم است. در یک خبر دیگر، وزارت داخلی افغانستان گفته است که طالبان رئیس اداری و خدمات اداره ملی احصائیه آن کشور را در مربوطات ولسوالی پغمان ولایت کابل ترور کردند. آقای روشن افزود که این مقام حکومتی زمان آماج گلوله‌باری افراد مسلح طالبان قرار گرفت که به سمت وظیفه اش می رفت. معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان امروز چهارشنبه از بازداشت حاملان ترور یما سیاوش، مجری پیشین تلویزیون طلوع و کارمندان بانک مرکزی آن کشور خبر داد. امرالله صالح در صفحه تویتر خود نوشته است که یک گروه 11 نفری وابسته به طالبان از سوی نیروهای امنیتی در کابل بازداشت شدند که در قتل یما سیاوش دست داشتند. و همچنان گفته است که این شبکه 11 نفری گروه طالبان بسیاری حملات انفجاری را در شهر کابل طرح‌ریزی و اجرا کردند. گروه طالبان پیش از این دست داشتن در کشتارهای هدفمند به ویژه حمله بر خبرنگاران را رد کرده بود. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، امروز چهارشنبه با شاه محمود قریشی، امتای پاکستانیش، در مورد روند صلح افغانستان گفتگو کرد. جزئیات را از قدیر مشرف میشنوید.
در 9 سال گذشته این نخستین سفر یک وزیر خارجه روسیه به پاکستان است که محور آن را بحث در مورد روند صلح افغانستان تشکیل میدهد. روندی که به یک مرحله حساس رسیده و به ضرب الاجل خروج قوای بین المللی از افغانستان که بر اساس توافق امریکا و گروه طالبان در دوحه صورت گرفته فقط 23 روز دیگر باقی مانده است. آقای لاوروف گفته است که اوضاع در افغانستان یکی از نگرانی های مشترک روسیه و پاکستان است و مسکو انتظار دارد تا یک رای حل سازنده برای پایان منازعه در افغانستان به گونه‌ای فراهم شود تا حکومت همشمول در آن کشور ایجاد شود. در همین حال شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، پس از ملاقاتش با آقای لاوروف در یک پیام توییتر خود نوشته است که اسلام آباد و مسکو در مسائل مختلف از جمله روند صلح و ثبات افغانستان موقف همسو دارند. وزرای خارجه روسیه و پاکستان همچنان در مورد همکاری‌های اقتصادی، انرژی و مبارزه با دهشت افغانی صحبت کردند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امروز چهارشنبه از بسته کمکی 150 میلیون دلاری برای فلسطینی ها خبر داد. خبرگزاری روترز به نقل از منابع آگاه گزارش داده است که این کمک های مالی بخشی از برگشت همکاری های ایالات متحده برای فلسطینی ها است که در جریان اداره دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین امریکا، قطع شده بود. انتظار می رود که وزارت خارجه امریکا به زودی این کمک های مالی را رسما اعلام کند و بخش اعظم این کمک ها از طریق ملل متحد برای فلسطینی ها فراهم خواهد شد. اداره جو بایدن به صورت واضح پالیسی های آقای ترامپ را در مقابل فلسطینی ها محکوم کرده و گفته است که آن را لغو می کند، زیرا به گفته اداره کنونی ایالات متحده این پالیسی ها بی نهایت جانبدارانه و به نفع اسرائیل بوده است. دو مقام پیشین چین در منطقه شینجیانگ واقع در شمال غرب آن کشور به اتهام دخالت در جدایی طلبی به اعدام محکوم شدند. وانگ لانگتاو، معاون عالی ترین محکمه منطقه شینجیانگ، به خبرنگاران گفته است که حکم مجازات این دو فرد با 2 سال تعویق صادر شده است. این گونه حکم مجازات اعدام معمولا در چین به حبس ابد تبدیل می شود. ایالات متحده، فعالان حقوق بشر و کارشناسان ملل متحد گفتند که بیش از 1 میلیون اقلیت مسلمان اویغور و ترک برخلاف خواستشان در اردوگاه های کار اجباری در شرق آن کشور به سر می برند و مورد بدرفتاری، شکنجه، تجاوز جنسی قرار می گیرند و آنان را مجبور به تغییر اندیشه، ترک مذهب و زبانشان می کنند. قوای میانمار امروز چهارشنبه بر معترضان ضد کودتای نظامی در آن کشور گلوله‌باری کرد که به اثر آن حداقل 13 معترض کشته و چندین معترض دیگر زخمی شده است. رسانه‌های محلی گزارش دادند که چندین انفجار کوچک در شهر تجارتی ینگون رخ داده و یک فابریکه نیز به آتش کشیده شده است. در این حال نظامیان آن کشور گفتند که تحریک نافرمانی مدنی میانمار را نابود می‌کند. پس از کودتای نظامی اول فوریه 2020 و آغاز مظاهرات ضد کودتا، قوای امنیتی آن کشور بیش از 580 معترض را کشتند و هزاران معترض دیگر را بازداشت کردند. رئیس جمهور ایران امروز چهارشنبه گفت که کشورش شاهد فصل تازه‌ای از تجدید حیات برجام یا توافق اسلحه 2015 ایران است. حسن روحانی که در کابینه کشورش صحبت میکرد همچنین گفت که برگشت به توافق اسلحه‌ای و اجرای کامل آن به نفع همه کشورهای امضا کننده این توافق است.
به هر نحوی که بوده یک صدای واحد امروز شنیده میشه و اون این که همه اطراف این توافق هسته‌ای به این نتیجه رسیدند که هیچ راه حلی بهتر از توافق برجام و هیچ مسیری جز اجرای کامل برجام مسیر دیگری وجود نداره.
این اظهارات رئیس جمهور روحانی یک روز پس از آن بیان شد که نخستین دوره مذاکرات غیر مستقیم مقامهای ایالات متحده و ایران برای برگشت به توافق هسته‌ای در ویانا پایتخت اتریش خاتمه یافت و تهران و واشنگتن هر دو این گفتگوها را سازنده خواندند. قرار است دوره دوم این مذاکرات روز جمعه آغاز شود. کرملین امروز چهارشنبه گفت که روسیه قوای خود در نزدیکی مرز با اوکراین را تا زمان مناسب که تهدید خارجی متوجه روسیه نشود افس خواهد کرد. شرح بیشتر از رویا زمانی.
این اظهارات کرملین یک روز پس از آن بیان شد که مقام‌های اوکراینی از پیمان اتلانتیک شمالی خواستند تا آن کشور را به عضویت ناتو بپذیرند، اقدامی که با واکنش مسکو مواجه شد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز سه‌شنبه پس از یک تماس تلفنی با یانس استالتنبرگ منشی عمومی ناتو گفت که پیوستن کشورش به حیث عضو ناتو یگانه مسیر است که میتواند جنگ را در منطقه دونباس شرقی خاتمه دهد. در همین حال روسیه هشدار داده است که تشدید منازعه در منطقه دونباس اوکراین میتواند موجب نابودی اوکراین شود.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. شماره افرادی که تا صبح امروز چهارشنبه با وقت واشنگتن دی سی در سراسر جهان به بیماری کووید 19 مبتلا و ثبت شدند به بیش از 132,544,000 نفر رسید. بر اساس تازه‌ترین آماری که از سوی پوانتون جانز هاپکینز ایالات متحده نشر شده است، از این میان بیش از 2,876,000 نفر بستر ابتلا به این بیماری کشنده در سراسر جهان جان باختند. و اداره احصائیه مرکزی اتحادیه اروپا امروز چهارشنبه گفت که در سال 2020 میلادی امید به زندگی در اکثر کشورهای عضو آن اتحادیه 27 عضوی به دلیل همگیری ویروس کرونا کاهش یافته است. به گفته این اداره پس از همگیری ویروس کرونا در سال گذشته امید به زندگی در انگام تولد در اغلب کشورهای عضو اتحادیه اروپا کاهش یافته است و اسپانیا با کاهش 1.6 سال در صدر این کشورها قرار گرفته است. این گزارش در حال نشان شده است که برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا با موج تازه ویروس کرونا و وضع محدودیت‌های تازه ناشی از این بیماری مواجهند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری روز.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. شمار از خبرنگاران زن می خواهند که نماینده اونا در نشست ترکیه اشتراک کنه و در صورت توافق احتمالی صلح با طالبان فعالیت آزادانه خبرنگاران زن تضمین شود. حکومت افغانستان میگه که متحد به دفاع از حقوق زنان در گفتگو با طالبان، اما کمیسیون مستقل حقوق بشر از برنامه‌های مشورتی حکومت در رابطه با نشست ترکیه که صرفاً با مردان صورت میگیره انتقاد کرده. سمسم مسیرت جزئیات بیشتر را به توجه میرسانه.
نشست مشورتی وزارت دولت در امور صلح افغانستان با شماره از خبرنگاران زن در مورد روند صلح در شرایطی که تهدیدهای امنیتی علیه خبرنگاران زن هر روز افزون می شود. و اکثریت آنان نگران آینده کاریشانند. این زنان خبرنگار می خواهند در نشست ترکیه نماینده داشته باشند و در صورت توافق صلح فعالیت آزادانه ایشان تضمین شود. فاطمه هاشم رئیس خبرگزاری خامه پرس و زهرا صدیقی خبرنگار آریانا نیوز.
نشست پیشرو که یک نشست بسیار سرنوشت ساز بر افغانستان هست، نشست استانبول. در این نشست باید از خانمای خبرنگار یک خانم به حیث نماینده در این نشست حضور داشته باشه و جریانات فهمیده و او را انتقال به تبصایر خبرنگارای خانم.
قتل های هدفمند علیه بانوان خبرنگاران، علیه فعالان جامعه مدنی و نگرانی های هم وجود دارند و ما امیدوار هستیم که چنین نشست ها بتانه تاثیرات خود را در قسمت نقش زنان در پروسه صلح داشته باشه.
هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان اطمینان می‌دهد که از حقوق زنان خبرنگار در گفتگو با طالبان دفاع می‌شود. این نشست در حال برگزار شده که دیدبان حقوق بشر نیز گزارش داده که طالبان عمدن خبرنگاران و زنان فعال در رسانه را هدف قرار می‌دهند. طالبان هنوز به این گزارش پاسخ ندادند. وحیده فیضی مسئول جندر کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان:
به هیچ عنوان بر ما قابل قبول نیست که در آدرس دوم ما بشینیم خواستای خود بیان کنیم و او را باز با آدرس دیگه بفرستیم که ما اینی خواسته داریم. خواست بانوهای خبرنگار در مجموع ایست که باید خود ما نماینده داشته باشیم در نشست ترکیه، باید خود ما صدای خود باشیم و مشکلات و خواستای خود خبرنگار بیان کنه.
وزیر دولت در امور صلح در حالی که نشست ترکیه را در رابطه با سرنوشت گفتگوهای صلح بی‌نهایت مهم می‌خواند، می‌گوید که در مذاکره با طالبان هنوز به مرحله نرسیدند که روی محتوای موضوعات بحث کنند. سید سعادت منصور نادری وزیر دولت در امور صلح:
یک نشست بسیار فوق‌العاده در حضور جلال‌نما رئیس جمهور داشتیم که نقشه رای سیاسی پروسه صلح بیان کردن و وقتی که راجع به قانون اساسی ما صحبت می کنیم این برای ما بسیار اهمیت داره که نقش زنا، ما از نقش زنا در پروسه صلح و در قانون اساسی دفاع می کنیم و دفاع خواهد کردیم.
اما کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواهان حضور حداقل 30% زنان در مذاکرات صلح با طالبان شده است. شهرزاد اکبر رئیس این کمیسیون از عدم ارائه معلومات به مردم در مورد نشست ترکیه انتقاد کرده و گفته که برگزاری این کنفرانس با حضور نخبگان سیاسی مرد فرمول موفقیت نیست و سطح پایین مشارکت زنان قابل قبول نمی باشد. خانم اکبر گفته که این نشست تا 10 روز دیگر برگزار خواهد شد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
حکومت افغانستان تصمیم دارد که در مورد دارایی های مقام های بلندپایه کشور در خارج از افغانستان هم تحقیق کند. در همیال حکومت افغانستان برای مبارزه منسجم با فساد اداری اداره هایی را که قبلا به گونه جداگانه در بخش مبارزه با فساد کار میکردند تحت چتر کمیسیون مبارزه با فساد اداری در آورده. دیدبان شفافیت افغانستان از این اقدام حکومت استقبال میکنه، اما بر مستقل بودن کمیسیون تاکید دارد. جزئیات بیشتر از خیرالله رسولی.
هرچند افغانستان در گزارش 2020 سازمان شفافیت بین الملل با کسب 3 امتیاز در جایگاه بهتری قرار گرفت، اما مبارزه جدی و ملموس با فساد اداری یکی از گزینه‌های تداوم کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان است. اکنون حکومت افغانستان از اقدامات جدی در این بخش خبر می‌دهد. عبدالودود بشریار رئیس ثبت دارایی‌ها در کمیسیون مبارزه با فساد اداری گفت که بر علاوه ثبت دارایی‌های مقامات بلندپایه در داخل، در مورد سرمایه های آنها در خارج نیز تحقیق خواهد شد.
اخیراً ما با همکاری رئیس جمهور و رهبری کمیسیون مبارزه با فساد اداری بر تفاهم نامه با برخی کشورها، به ویژه کشورهایی که مقامات ما دارایی های خود را آنجا انتقال داده، کار میکنیم که برای تحقیق و اعاده دارایی ها اقدامات لازم را انجام دهیم.
در همین حال کمیسیون مبارزه با فساد اداری افغانستان نخستین گزارش از کارکردهایش را در 3 ماه نخست سال مالی 14 نشر کرد. عبدالقیوم نظامی رئیس این کمیسیون به خبرنگاران گفت که سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری، اداره ثبت و بررسی داراهای مقامات دولتی، کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در این کمیسیون مدغم شده و ادغام اداره بازرس نیز جریان دارد. به گفته آقای نظامی این اقدام بر عملکرد حکومت در راستای مبارزه با فساد مؤثر خواهد بود. همچنین رئیس کمیسیون مبارزه با فساد اداری افغانستان افزود که کار تدوین استراتژی مبارزه با فساد برای سال 1400 تکمیل شده و به زودی برای تصویب به شورای عالی حاکمیت قانون فرستاده خواهد شد.
استراتژی مبارزه با فساد اداری، یعنی منظوم استراتژی یک ساله مبارزه با فساد اداری است، در 6 محور اساسی که شامل نهادها و رهبری سیاسی، اصلاح سکتور امنیتی دفاعی، خدمات برای همه، پایگرد عدلی مفسدین، تعقیب پول و بهبود نهادهای اقتصادی می باشد تدوین شده در 6 محور.
دیدبان شفافیت افغانستان از اقدامات حکومت استقبال کرد، اما این نهاد بر عملکرد مستقلانه کمیسیون مبارزه با فساد اداری و خودداری از برخورد سیاسی با این نهاد تاکید می کند. سید اکرام افضلی، رئیس دیدبان شفافیت افغانستان:
رأی بردن ادارات موازی در راستای مبارزه با فساد در اصل یک اقدام نیک است، اما حکومت افغانستان باید نخست استقلال نهادهای مبارزه با فساد را تأمین کند. در حالی که ادارات مبارزه با فساد تحت تأثیر سیاسون قرار داشته باشد، با تغییرات در ادارات نمی شود توقع مبارزه با فساد را به شکل سیستماتیک داشت.
رئیس کمیسیون مبارزه با فساد اداری گفت که کارکرد این کمیسیون قانونی و بدور از هر گونه مداخله خواهد بود. آقای نظامی تأکید کرد که اگر در مبارزه با فساد اداری برخورد سیاسی و سلیقوی صورت گیرد، افغانستان بار دیگر یک تجربه ناکام را در این بخش تکرار خواهد کرد. از سوی هم اداره ثبت و بررسی دارایی ها در کمیسیون مبارزه با فساد اداری از ثبت 5200 فرم دارایی، بررسی ابتدایی 1365 فرم، بررسی و تدقیق 650 فرم و نشر 125 فرم دارایی های مقامات بلندپایه حکومت خبر داد. عبدالقیوم نظامی گفت که دوسیه سه مقام عالی رتبه به دلیل معلومات گمراه کننده در فرم ثبت دارایی ها به لوی ساران والی فرستاده شده است.
با در نظر داشت اصل بازگرداندن قطعی و حتمی دارایی های عامه به همه اشخاصی که دارایی های عامه را به صورت غیر قانونی در اختیار گرفتن، اعلان می دارد که کمیسون بازگرداندن هر افغانی از دارایی های دزدیده شده ملت افغانستان را از طریق مراجع مربوطه پیگیری میکنه.
کمیسیون مبارزه با فساد اداری در 3 ماه اول 47 شکایت را در رابطه با فساد اداری دریافت و رسیدگی کرده که در نتیجه 16 قضیه به لوی ساران والی جهت تعقیب عدلی فرستاده شده است.
صدای آمریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
سمپوزیوم ملی تجلیل از 582 سال روز تولد امیرعلی شیر نوایی، شاعر و وزیر دوره تیموریان در ولایت هرات برگزار شد. مقام های افغان برگزاری چنین نشست ها را در گسترش روابط فرهنگی منطقه مؤثر می دانند. خلیل نورزایی در این مورد گزارش می دهم.
این برنامه تحت عنوان سمینار بین المللی بازخوانی اندیشه های امیرعلی شیر نوایی با حضور مهمانانی از کشورهای ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، ایران، آذربایجان و ترکیه و بیش از 1000 مهمان داخلی روز چهارشنبه گشایش یافت. رئیس جمهور غنی در مراسم افتتاح این سمپوزیوم که به گونه آنلاین با مهمانان صحبت می‌کرد، بزرگداشت از سالروز تولد امیرعلی شیر نوایی را تجلیل از یک فصل مهم برای گسترش همکاری‌های منطقه‌ای خواند.
تجلیل از علی شیر نوایی، تجلیل از یک فصل مهم برای همکاری‌های منطقه‌ای است. کشورهای منطقه در محور همکاری منطقه‌ای می‌توانند جایگاه و عظمت گذشته را احیا کنند. نگاه ما و جاده ابریشم نیز یک نگاه اقتصادی و فرهنگی است. تا این راه تاریخی بدل برای بزرگ توسعه فرهنگ و همکاری های پایدار گردد.
طاهر زهیر، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، نیز گفت که برنامه‌های فرهنگی از این دست می‌تواند بن‌بست‌های فرهنگی و سیاسی را بشکند. آقای زهیر همچنان گفت این سمپوزیوم در کنار جنبه‌های علمی و تحقیقی می‌تواند باعث معرفی بیشتر بناها و آثار تاریخی افغانستان شود و به نوعی به رشد صنعت گردشگری کمک کند.
پیوندهای فرهنگی، ارتباطات فرهنگی خیلی تاثیر زیاد سر مسائل سیاسی، اقتصادی و در مجموع سر روابط کشورها دارد. اساساً روابط کشورها اگر استوار بر بنیان فرهنگ و استوار بر ستون فرهنگ باشد، به نظر ما تأثیرش سر تمام مسائل بسیار محسوس خواهد.
از سوی عصمت الله ارگشوف، نماینده خاص رئیس جمهور ازبکستان نیز سمپوزیوم امیرعلیشر نوایی را پل ارتباطی بین ازبکستان و افغانستان خوانده، گفت که حکومت و مردم این کشور در تلاشند تا برای آمدن صلح در افغانستان به گونه فعالانه در پروسه صلح کار کنند.
ریاست جمهوری ازبکستان محترم شوکت مرزیایف می‌خواهند برای افغانستان کمک بکنن، مردم ازبکستان میخواهد کمک بکنه و بدین سبب ما امروز بسیار فعالانه در کمک و مساعدت بر پروسه صلح در افغانستان اشتراک داریم و امیدوار هستیم که با مساعی مشترک و کمک تمام جهانیان ما میتوانیم صلح و آرامی استوار را و جاویدان را به افغانستان بیاریم.
آقای ارگشوف همچنان گفت به زودی یک نمایندگی سیاسی این کشور در ولایت غربی هرات برای ارائه خدمات کنسولی به شهروندان افغان را نیز افتتاح خواهند کرد. قرار است سمپوزیوم و کنفرانس بین المللی امیرعلیشر نوایی برای 3 روز پیرامون شخصیت، جایگاه و کارکرد این شاعر و نویسنده دوره تیموریان با حضور نویسندگان، پژوهشگران، نوایی شناسان و محققین از 11 کشور در هرات ادامه یابد. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در حالی که ایالات متحده به هدف خود برای واکسین کردن 200 میلیون آمریکایی تا ختم ماه اپریل نزدیک میشه، اداره بایدن اقدامات را با تعیین یک هماهنگ کننده جهانی پاسخ کووید 19 جهت کمک به سایر کشورها روی دست گرفته. پاتسی ویدا کاسوارا خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش داره که برگردان او را از عبدالواجد عادل بشنویم.
19 ماه اپریل تمام بزرگسالان در ایالات متحده واجد شرایط گرفتن واکسین خواهند بود. این مطلب را جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده 2 هفته قبل از 1 می بیان می کند که قبلا آن را برای چنین هدف اعلام کرده بود.
We're now administering an average of 3 million shots per day.
ما حالا روزانه 3 میلیون دوز واکسین را که هفته 20 میلیون می شود تطبیق می کنیم. روز شنبه گذشته به تنهایی ما گزارش داریم که بیش از 4 میلیون نفر واکسین شدند. ما یگانه کشوری هستیم که 150 میلیون دوز را تا حالا تطبیق کرده ایم و 62 میلیون نفر دیگر به طور مکمل واکسین شدند.
بایدن که از سوی سایر کشورها برای سهم ساختن واکسین تحت فشار قرار دارد، در این هفته گیل سمیت را من حیث هماهنگ کننده پاسخ کووید 19 اداره خیش تعیین نمود. گیل سمیت که خود یک متخصص صحت جهانی است، تجویز کرد تا واکسین های اضافی را به خارج انتقال دهند. هماهنگ کننده پاسخ کووید 19 و امنیت صحت جهانی گفت:
American leadership is desperately needed. And I'm extremely confident.
بین المللی بر رهبری آمریکا ضرورت شدیدی وجود دارد و من کاملا مطمئن هستم که ما از آن به خوبی برآمده می توانیم.
در حالی که کشورهای با عاید کم و متوسط از واکسین چینایی و دوزهای از کوواکس کار می گیرند، متخصصین جهانی ملل متحد می گویند که ایالات متحده علاوه بر سهم ساختن سایرین در دوزهای اضافی بیشتر از میکانیزم شریک ساختن واکسین عمل کرده می تواند. استیفن موریسن از مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی می گوید:
It can help grow manufacturing capacity.
ایالات متحده می تواند در رشد ظرفیت تولید کمک کند. این کشور می تواند در آوردن نظم و شفافیت در بازار جهانی واکسین که در حال حاضر کاملا شفاف نبوده، در هم و بر هم و غیر حسابده می باشد، سهم خود را ادا کند.
روز سه شنبه بایدن از مرکز واکسیناسیون در یک عبادتخانه کوچک در ویرجینیا بازدید کرد. اداره او یک ائتلاف را از رهبران مذهبی و محلی برای ترغیب امریکایان تشکیل داده است که در گرفتن واکسین مترددند و فیصدی آنها نظر به برخی از همه پرسی ها تا 20% تخمین می شود. امریکایان به طور فزاینده پروتکل های صحی را نقض می کنند. با شمول بسیاری که در اوائل این هفته پیروزی باسکتبال کالج را جشن گرفتند. ویلیام شافنر از پانتونی تیبی واندربلت می گوید
We have over 60,000 new cases occurring every day.
ما همه روزا 60,000 مورد تازه کووید 19 داریم. بزرگسالان جوانتر حالا به حیث ناقلین برای گسترش ویروس عمل می کنند. آنها به مسابقات فوتبال می روند، به رستوران ها می روند، به کلب های شبانه می روند.
به نقل قول از قصر سفید اکنون 40% از امریکایان حداقل یک دوز واکسین ها را گرفتند و 20% بقیه امریکایان کاملا واکسین شدند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در مقام ارشد اتحادیه اروپایی پس از دیدار با رئیس جمهور ترکیه در انقره از سابقه حقوق بشر در این کشور به شدت انتقاد کردند، اما رهبران اتحادیه اروپا همچنان گفتند که دو طرف به همکاری با یکدیگر ادامه میدن. دوریان جونز خبرنگار صدای آمریکا از استانبول گزارش در مورد داره که رویا زمانی او را تقدیم میکنه.
چارلز میشل رئیس شورای اروپایی و آرسولا فون در لین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به منظور راه اندازی گفتگوها پیرامون از سرگیری روابط ملاقات کردند. بعد از ملاقات با آقای اردوغان، میشل به خبرنگاران از نگرانی عمیق اتحادیه اروپایی مبنی به نقض حقوق بشر در ترکیه صحبت کرد.
حاکمیت قانون و احترام به حقوق اساسی از ارزش‌های اساسی اتحادیه اروپا است و بر اساس همین اصول ما نگرانی‌های عمیق خود را در مورد آخرین تحولات در ترکیه، به ویژه در مورد آزادی بیان و هدف قرار دادن احزاب سیاسی و رسانه‌ها با رئیس جمهور اردوغان در میان گذاشتیم.
وکلای ایالتی ماه گذشته قضیه بسته شده علیه دومین حزب عمده مخالف حکومت ترکیه را باز کردند. این در حالی است که انقره در ماه اپریل از کنونسیون استانبول خارج شد. کنونسیون استانبول یک پیمان اروپایی است که نظر به قانون از زنان حمایت می کند. اما سلین کر از سازمان دیدبان حقوق بشر مستقر در نیویورک خواستار اقدامات سخت‌تر اتحادیه اروپا در زمینه شده است. وی میگوید اتحادیه اروپا باید به ظرفیت خود باور داشته باشد تا در مورد آنچه جریان دارد صحبت کند و به بحران نظر بیاندازد تا آنچه رخ می‌دهد با شدیدترین الفاظ محکوم کند. اما این دو مقام اتحادیه اروپایی از مذاکرات ترکیه با یونان که عضو اتحادیه اروپایی است استقبال کردند که برای حل اختلافات ارضی پیرامون بحیره مدیترانه و اژه صحبت کردند. گمان می رود که در این آبها ذخایر انرژی گسترده موجود باشد. مقامات اتحادیه اروپا گفتند که مذاکرات با ترکیه در مورد اصلی سازی یا توافق اتحادیه گمرکی آغاز خواهد شد که یک تقاضای کلیدی انقره می باشد. سینان آلگان از مؤسسه تحقیقاتی آدم مستقر در استانبول می گوید که مذاکرات اتحادیه گمرکی به اتحادیه اروپا قدرت جدید خواهد داد که بسیار مهم است، زیرا پیشنهاد عضویت ترکیه برای اتحادیه اروپا امری حتمی است.
The accession track has stalled as remain dormant.
مسیر دسترسی در چند سال اخیر متوقف، خفته و ناکارا باقی مانده است و اتحادیه اروپا نفوذ بسیار کمی با توجه به اینکه راه‌های بسیار کمی از تعامل مثبت وجود دارد داشته است.
مقامات اتحادیه اروپا همچنان گفتند که انتظار دارند ترکیه با تعهدش در قبال موضوع مهاجرت به شمول پذیرش مهاجرین و پناهجویانی که از یونان برگشتند احترام داشته باشد. این در حالی است که انقره بر کمک‌های مالی بیشتر اتحادیه اروپا به منظور کمک به اسکان نزدیک به 4 میلیون پناهجوی سوری تاکید دارد، تقاضایی که فون درلین گفت که اتحادیه اروپا آماده بررسی آن است.
این بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما شما میتونین چند از بعد بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همی امواج دنبال کنین. با ما باشین.
دا